سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. ایران جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران را به اوکراین تحویل نداده است. بریتانیا و فرانسه میگویند چارچوبی دراز مدت برای پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای لازم است. و خانه تئاتر ایران میگوید تحریم جشنواره تئاتر فجر اعتراضی مدنی است. بنابر اظهارات جدید حسن رضایی‌فر، مدیر بررسی سوانح در سازمان هواپیمایی ایران، تهران هنوز جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران را به اوکراین تحویل نداده است. آقای رضایی‌فر روز یکشنبه گفت ایران تلاش می‌کند جعبه‌های سیاه هواپیما را در داخل کشور بخواند و هنوز تصمیمی برای ارسال آنها به کشور دوم ندارد. این در حالی است که این مسئول سازمان هواپیمایی پیشتر گفته بود ایران فناوری لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه‌های سیاه را در اختیار ندارد. اوکراین خواهان دریافت جعبه‌های سیاه است و همزمان دفتر امنیت ترابری کانادا نیز روز یکشنبه اعلام کرد ایران برای تحلیل اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیما هیچ برنامه مشخصی ندارد. از دیگر سو روز یکشنبه پیکر خلبان و خدمی پرواز هواپیمای اوکراینی از تهران به کیف منتقل و در مراسمی با حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری، مقامات ارشد و مردم این کشور تشییع شد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر پایبندی به تعهدات توافق هسته‌ای با ایران میگویند برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تعریف چارچوبی دراز مدت لازم است. بر پایه بیانیه دفتر نخست وزیری بریتانیا، این موضع‌گیری در جریان دیدار بوریس جانسون و امانوئل مکرون در روز یکشنبه در حاشیه نشست صلح لیبی در آلمان مطرح شده است. بیانیه سران بریتانیا و فرانسه پس از آن منتشر می شود که بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که سازوکار حل اختلاف در برجام را علیه تهران فعال می کنند. این سازوکار می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل علیه ایران بشود. ایران می گوید در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما از آنجا که طرف های دیگر برجام به تعهدات خود عمل نکردند، اقدام به کاهش تعهدات خود کرده است. خانه تئاتر ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای تحریم جشنواره تئاتر فجر از سوی شماری از هنرمندان را اعتراضی مدنی خواند. خانه تئاتر از مسئولان خواسته است که از برخوردهای احساسی و عجولانه با تهدیدهایی نظیر ممنوعیت کاری و حرفه‌ای برای هنرمندان معترض دوری کرده و اجازه دهند اعتراضهای مدنی شکل و راه خود را ادامه دهند. طی روزهای گذشته و در پی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر انصراف دادند افزوده شده است. از سوی دیگر در حالی که جامعه اصناف سینمای ایران از همکاران خود خواسته در پی توهین به رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس سینما، در یک برنامه تلویزیونی از حضور در این رسانه خودداری کنند، خانه سینما خواستار ادامه همکاری با صدا و سیما شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه عربستان را متهم به استفاده سیاسی از سقوط هواپیمای اوکراینی کرد و گفت ریاض تلاش دارد تیم‌های فوتبال ایران را از مزیت میزبانی محروم کند. آقای عراقچی تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره لغو میزبانی تیم‌های ایرانی را ناجوانمردانه خواند و گفت آنها تیم‌های ایرانی را از مزیت و امکانات در نظر گرفته شده محروم کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که در فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در آن میزبان هستند، در زمین بی‌طرف برگزار خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرد در صورت محرومیت ایران از حق میزبانی، همه تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا خارج می‌شوند. اما خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. حرفای ضد و نقیض مسئولان ایرانی در پرونده هواپیمای اوکراینی، انتقال جعبه سیاه به اوکراین همچنان در ابهام. برف و کولاک در گوشه و کنار ایران، بسیاری از مراکز آموزشی و فرودگاه‌ها تعطیل شدند. و شیوه جدید معترضان به دولت عراق، حمله به دفاتر متحدان ایران در نجف و مسدود کردن جاده ها. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رفتارهای ضد و نقیض و ابهام‌آلود مسئولان ایرانی در قبال پرونده هواپیمای مسافر بر اوکراینی تمامی ندارد. پس از 3 روز انکار کامل دست داشتن در سرنگونی هواپیما و سرانجام تایید سرنگون کردن آن، البته با تاکید بر خطای انسانی و غیر عمدی بودن آن، هنوز تکلیف جعبه سیاه‌های این هواپیما روشن نشده. پس از کش و قوس‌های فراوان و در حالی که شنبه گذشته مقام‌های ایرانی از موافقت با ارسال جعبه سیاه به اوکراین یا فرانسه سخن گفته بودند، در کمتر از 24 ساعت با چرخشی کامل وجود برنامه‌ای برای این کار را نفی کردند، موضوعی که خشم کانادا را هم برانگیخته. از سوی دیگر، در حالی که کانادا و اوکراین به فاصله اندکی پس از حادثه از تخصیص مبالغی به بازماندگان قربانیان گفتند، اما ایران به رغم مسئولیت مستقیمش در فاجعه هنوز تصمیم مشخصی برای پرداخت غرامت نگرفته. درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از سرنگونی هواپیمای 737 اوکراینی، هنوز تکلیف بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما مشخص نیست. حسن رضایی‌فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران، دیروز یک شنبه گفت که این کشور فعلا هیچ برنامه‌ای برای ارسال جعبه سیاه به کشور دیگری ندارد. سخنانی که با اظهارات یک روز پیش وی تناقض داشت. مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هوایی ایران روز شنبه گفته بود چون این کشور تجهیزات پیشرفته برای بازخوانی این جعبه سیاه را ندارد، قرار است آن را به اوکراین یا فرانسه ارسال کند. اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که ایران پذیرفته که جعبه سیاه را به این کشور بفرستند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، هم روز جمعه از ایران خواسته بود با ارسال جعبه سیاه به فرانسه موافقت کند.
ایران آن سطح از تخصص فنی و عمده تجهیزات مورد نیاز برای بررسی سریع جعبه های سیاه آسیب دیده را در اختیار ندارد. تنها تعداد اندکی از کشورهای جهان هستند که قادر به انجام این کارند. فرانسه دارای یکی از این آزمایشگاه هاست و برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده.
همونطوری هم که ملاحظه می‌فرمایید،
ایران پیشتر اعلام کرده بود بر اساس پیمان‌های بین‌المللی باید جعبه سیاه این هواپیما در این کشور بررسی شود.
از کشورهای اوکراین، فرانسه و آمریکا دعوت کردیم برای مشارکت در بررسی سانحه. کشورهای سوئد، افغانستان و کانادا هم چون کشته داشتن در این سانحه میتونن بیان در فرآیند کار ما نظارت داشته باشن. اونا حق مشارکت در بررسی سانحه ندارن.
مقام های جمهوری اسلامی ایران با 3 روز تأخیر علت سقوط این هواپیما را شلیک غیرعمدی موشک پدافند سپاه اعلام کردند. از زمان سرنگونی هواپیما تا کنون یکی از خواسته‌های اصلی کشورهای که اتباعشان در این سانحه جان باختند بررسی جعبه سیاه هواپیماست. اتباع ایرانی و ایرانیان دو تابعیتی، شهروندان کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان در این حادثه جان باختند.
معلوم این هواپیما
پنهانکاری‌ها در اطلاع رسانی درباره این حادثه فاجعه بار هم از سوی جامعه جهانی و هم در داخل ایران مورد انتقاد است.
حادثه کوچکی نیست. مسئله امنیت فضای ایرانه. بحث 376 نفر تنها نیست.
اینجا اوکراین است که هزاران تن برای ادای احترام به 11 تن از شهروندان از دست رفته این کشور در این حادثه گرد هم آمدند. اجساد قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به کشورهای خود بازگردانده می شوند تا در آنجا آرام گیرند. اما بازماندگان 176 قربانی این پرواز ناتمام تا جزئیات این حادثه با بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما روشن نشود، آرام و قرار نخواهند داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چه تفاوت‌هایی دیدید در مورد نوع مواجهه و برخورد مسئولان ایرانی با بازماندگان و حتی تشییع پیکر قربانیان سرنگونی هواپیما و اون اقداماتی که از سوی کشورهای خارجی مانند کانادا و اوکراین صورت گرفته این رابطه؟
تفاوت‌های زیادی واقعا وجود داره. من فکر کنم همه مردم این تفاوت‌ها رو دیدند و شنیدند، ولی شاید مهمترین هاش رو بشه اینطوری گفت که اولیش احترامه. احترامی که دیگران به قربانیان گذاشتن و احترامی که مقامات ایران به قربانیان گذاشتن، و شاید مهمترین وجه احترام مسئله گفتن حقیقته. دولت ایران یعنی حکومت ایران سعی کرد حقیقت رو کتمان کنه. کتمان کردن حقیقت بخشی از احترام نگذاشتنه، چون احترام گذاشتن یعنی توجه داشتن به کسی که ما قرار محترمش بداریم، یعنی خانواده قربانیان، یعنی که دغدغه های اونها رو محترم بشماریم. از جمله این که چی شد که این اتفاق افتاد، دولت ایران سعی کرد کتمان بکنه، دولت های دیگه به هر دلیلی و با هر انگیزه سعی کردن این واقعیت رو افشا بکنن. مسئله دیگه برمیگرده به نحوه همدردی مقامات. شما این همدردی رو با نوعی اصالت و صداقت در برخی از مقامات کشورهای خارجی، مثلا در مورد کانادا، میبینید، در حالی که در اینجا نوعی رفع تکلیف، حالت تصنعی و حتی استفاده از این همدردی برای تبلیغات سیاسی است، به جای اینکه این همدردی معطوف کم کردن رنج و مصیبت داغداران باشه و رنج و مصیبت مردمی که همراه بودن در این چند روز با داغداران و اینکه چه اتفاقی افتاده. مسئله دیگر رو شما در سوگواری میبینید. شما میبینید که این مراسم سعی شد مصادره بشه برای تبلیغات سیاسی. بازماندگان رو اجازه ندادن که به شیوه خودشون سوگواری بکنن و این فرایند سوگ رو از سر بگذرونن تا آروم بشن، بلکه اونو تبدیل کردن به تبلیغات سیاسی. در مورد حمایت های مالی هم شما میبینید که مثلا دولت کانادا 25,000 دلار اختصاص میده، دولت اوکراین 8,000 اندی برای اینکه به حال این مراسمی که باید انجام بشه رو بپوشونه. اما دولت ایران نه تنها همدردی نمیکنه، نه تنها از لحاظ نمادین هم حتی کنار نمیاد با قربانیان، بلکه از لحاظ مالی هم کمکی تا به حال نکرده برای اونها.
خب رفتار حاکمیت پس از قبول مسئولیت سرنگونی هواپیما رو چگونه تحلیل میکنید؟ رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه عذرخواهی نکرد، مسئولی استعفا نکرد و در مورد جعبه سیاه و ارسالش به خارج از کشور هم هر روز حرف متناقضی زده میشه.
ببینید، یه دروغ مهمی گفته شده و این دروغ ناچار دروغهای بعدی رو پیش آورده. همونطور که فرمانده سپاه گفت، اگر ما نمی گفتیم کسی با خبر نمی شد. اما از اینکه حالا این ادعا درست باشه یا نادرست، چون اوکراینی‌ها پیش از این در واقع کشف کرده بودن، آمریکایی‌ها علائمی نشون داده بودن، فیلم‌هایی که منتشر شده بود همه گواهی این بود که چنین اتفاقی افتاده و به هر حال موضوع معلوم شده بود، فقط لازم بود اعتراف کنم. ولی حتی اگر این ادعا هم در نظر بگیریم، یعنی نشون دهنده ذهنیت مقامات راجع به پنهانکاری و دروغی که گفتن. الان همین دروغ‌ها ادامه پیدا می‌کنه، یعنی بخشی از این تناقض‌هایی که شما اشاره کردید برای اینکه برخی از حقایق و جزئیات پوشیده بمونه و به همین دلیل این روند نگفتن حقیقت ادامه داره. خصوصا یه چیزی که خیلی در این زمینه مهمه، صرف نظر از مسائل فنی که ممکنه بعدها روشن بکنه، اینه که در اون 3 روز چه گذشت که باعث شد که مقامات تصمیم بگیرن چنین دروغی رو بگن یا حقیقت رو نگن. این اهمیت داره، به دلیل اینکه مقامات میگن ما به بالاترین فرماندهان گفتیم، مقامات بالاتر اطلاع داشتن، ولی ما هیچ نشانه ای از همدردی یا قبول حقیقت در مورد اونها نمی‌بینیم. دونستن فرایند دروغ گفتن خیلی برای جامعه ما به نظرم اهمیت داره.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
بارش شدید برف در ایران روز یکشنبه منجر به لغو شماری از پروازها در فرودگاه‌ها و تعطیلی مدارس شماری از شهرهای این کشور شد. پلیس راهور تهران از شهروندان خواست تا از تردد غیر ضروری خودداری کنند و همچنین برای سفرهای درون و بیرون شهری خودروهای خود را مجهز به زنجیر چرخ کنند. سازمان هواشناسی ایران خبر داده که از چهارشنبه این هفته فعالیت سامانه بارشی در غرب و جنوب تشدید خواهد شد. در یک هفته گذشته و در پی جاری شدن سیل در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان، شماری از مردم خانه‌های خود را از دست دادند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
تصاویری از وضعیت شنبه شب فرودگاه مهرآباد تهران. بارش شدید برف و کاهش دید منجر به لغو کلیه پروازها در این فرودگاه تا صبح یک شنبه شد. این هم وضعیت فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که پروازهای خارجی در این فرودگاه با مشکلی مواجه نشدند و تنها برخی از پروازهای داخلی با تأخیر انجام شده است. در تهران سخنگوی آموزش و پرورش این شهر یک شنبه اعلام کرد مدارس کلیه مقاطع شهر تهران 29 دی در هر دو نوبت صبح و عصر تعطیل است. مدارس برخی دیگر شهرهای استان تهران هم تعطیل شدند. در دیگر شهرهای ایران هم وضع بهتر از تهران نبود. مدارس تبریز روز یک شنبه به دلیل بارش سنگین برف تعطیل بودند. رسانه‌های ایران از لغو پروازهای فرودگاه ایلام گزارش دادند و برخی از دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی از جمله دانشگاه سهند و مدنی و همچنین دانشگاه تبریز تا ظهر روز یک شنبه تعطیل بودند. بارش برف در شبکه‌های مجازی نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. شماری از کاربران این پرسش را مطرح کردند که چرا فرودگاه‌های ایران در روزهای برفی تعطیل می‌شوند اما به گفته آنها در شرایط جنگی به کار خود ادامه می‌دهند. در همین حال سازمان هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز چهارشنبه در جنوب ایران خبر می‌دهد.
اوضاع در بخش قرعکی خیلی خیلی افتضاحه. تیر برقا رو می‌بینیم که از جا کنده شده و برق به اون مناطق اونور رودخونه نمی‌رسه.
اینجا وضعیت شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان است. بر اساس گزارش‌ها بارندگی سیلاس‌ها در این استان منجر به طغیان رودخانه‌ها و تخریب ده‌ها روستا شد. در بخش‌های شرقی استان هرمزگان هم جاری شدن سیل وضعیت این مناطق را با بحران روبرو کرده و مردم محلی از نیازشان به غذا و دارو، پتو و آب آشامیدنی خبر می‌دهند.
اینجا نیاز به کمک دارن، نیاز به دارو دارن. تمام راه‌های مواصلاتشون قطع شده. روستای الان دوباره میگم جانوری، روستای جانوری، بخش لیردف بعد از جاس به سمت چابهار.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم مانه عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. خب من یک بحثی که این روزها مطرح هستش در مورد انصراف هنرمندان هست از اجرای برنامه‌هاشون، حالا چه برنامه‌هایی که به جشنواره فجر به خصوص مربوط میشه، جشنواره تجسمی فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر، فیلم فجر و یا اجراهای فردی. چه گفتند کاربران این رابطه؟
ببین در تازه ترین تحولی که من به چشمم خورد در اینستاگرام شهرداد روحانی موسیقیدان برجسته نوشته که معذور از اجرای برنامه در بهمن ماه در اوکس سمفونیک و نوشته که به خاطر دلیل سلامتی نمیتونه به ایران برگرده. منتها توضیح بیشتری نداده. همزمان صالح نوشته که با چماقی کردن هنر به واسطه بازداشت و زورگویی و مجبور کردن گروه‌ها برای شرکت در جشنواره فجر امسال هیچ شکی باقی نمی‌ماند که هر گونه حضور در این جشنواره در هر رشته‌ای مباشرت در قطع به نوشته این کاربر و زدن نان در خون کشته شدگان و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است. یک سری انتقاد هم شده از شهاب حسینی که مثل این که گفته بود شرکت میکنه،
گفته بود منتقد هستم ولی باید شرکت کرد، به نوعی مخالفت کرده بود با این مسئله که برخی از هنرمندان سینما گفتن که ما حضور پیدا نمی کنیم در جشنواره فجر و حتی به عنوان تماشاگر هم نمیشینیم به تماشای فیلم ها.
حالا نوشین زرگری نوشته که سه گروه تئاتری رو در مشهد به دلیل انصراف از شرکت در جشنواره بازداشت کردند و دیروز با یک ندامتنامه اعلام کردند که در جشنواره شرکت میکنن. بعد خطاب به شهاب حسینی نوشته که دعوت ها و نصایح حکیمانه اش برای شرکت در جشنواره با گرز و باتوم اجرا می شود که مبادا دو دستگی و افتراق به وجود بیاید. اما در حمایت از شهاب حسینی و دیگر هنرمندانی که گفتن شرکت میکنن در جشنواره، آرش نوشته که چند روزه به شهاب حسینی حمله میکنین، اگر قراره با این دیدگاه انقلاب کنین همون بهتر که در همین به نوشته او آرامش لجن‌آلود دست و پا بزنیم. خطکش تفکیک خودی و ناخودی شما تحمل کوچکترین نظر مخالف رو نداره. دنا نوشته که به کره شمالی خوش آمدید. دستگیری هنرمندانی که از جشنواره فجر کنارگیری کرده بودند و مجبور به بازگشت به جشنواره شدن از اون خبراییه که 100 سال دیگه هم حذف نمیشه. و اما کاربر دیگری باز به گفته شهاب حسینی اشاره کرده که گفته بود که منتقد کشته شدن هموطنانم در آبان ماه هستم. این کاربر نوشته که مرد حسابی باید به کشته شدن مردم اعتراض کرد و نه انتقاد. میفهمی اعتراض یعنی چه؟ قاتل رو نقد نمی کنن، قاتل رو محاکمه می کنن.
ممنونم هومن که با ما همراه بودی. اعتراض‌های همراه با خشونت بار دیگر در عراق از سر گرفته شد. معترضان به عنوان آغاز حرکتی جدید روز گذشته اقدام به بستن تعدادی از جاده‌ها کردند. این در حالی است که بار دیگر دفاتر برخی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم هدف حمله قرار گرفت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
به آتش کشیدن دفتر جنبش الوفا از گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی در شهر نجف عراق. به آتش کشیدن تصویر قاسم سلیمانی در همین شهر. و به آتش کشیدن دفتر کتائب حزب الله از دیگر گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. رویدادهایی که از سرگیری اعتراض‌های خشونت‌بار در عراق را نشان می‌دهد، پس از چند هفته آرامش نسبی و اکنون آغاز حرکتی جدید، بستن جاده‌ها از سوی معترضان.
ما امروز شروع کردیم و فردا و روزهای دیگه هم ادامه میدیم. جاده ها رو میبندیم. به هیچ نهاد دولتی یا مؤسسه و مدرسه هم تعرض نمی کنیم. حرکت ما مسالمت آمیزه. ما از دانشجوها میخوایم که ما رو همراهی کنن.
دور جدید اعتراض های عراق بیش از 3 ماه پیش آغاز شد. تظاهراتی در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی که به سرعت به اعتراض علیه گروه های حاکم تبدیل شد. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می کنند و می گویند در این مدت به خواسته هایشان توجهی نشده.
ما داریم اعتراض و خشم خودمون رو نشون میدیم. 3 ماه توی میدون تحریر هستیم، گرسنگی و سرما رو تحمل میکنیم، از خانوادهمون دوریم، اما دولت اصلا توجهی نمیکنه، نمیگه این مردم حقشون رو میخوان.
معترضان تهران را حامی دولت مردان کنونی میدانند و در این ماه‌ها بارها علیه ایران شعار سر دادند. 2 هفته پیش تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، شخصیتی که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، و شعاری در تمجید از قاسم سلیمانی. و پیش از آن شعار علیه قاسم سلیمانی در تظاهرات اعتراضی عراق. همه و همه نشانه ای از دو دستگی در جامعه عراق دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره با تیتر مسافران ایرانی سرگردان فرودگاه‌های خارجی. به نوشته این روزنامه، بعد از هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی در رندیق فرودگاه بین‌المللی تهران از سوی پدافند سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 تن منجر شد، حالا بسیاری از شهروندانی که از ایران قصد دارن خارج بشن، به کشورهای دیگر برن یا برعکس از کشورهای دیگر قصد سفر به ایران رو دارن، با مشکل مواجه شدن، چرا که بسیاری از خطوط هوایی پروازهاشون رو به ایران لغو کردن، پروازهای مستقیم رو. به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه شهروند، مسیری که برای مثال این روزنامه بهش اشاره کرده 7 ساعت طول میکشیده، حالا ممکنه 36 ساعت طول بکشه، چون کسانی که از ایران قصد دارن برن یا برعکس باید بخشیش رو زمینی یا با قطار سفر کنند. و البته این روزنامه اشاره کرده که در مواقعی هم که خطوط هوایی فعال هستند منجر میشه به اینکه در فرودگاه‌های بعدی باید ساعت بسیاری رو در انتظار بمونن تا پروازهای بعدی به مقصد اونها رو برسونن. روزنامه دیگری که در ارتباط با پیامدهای حادثه یا ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گزارش دارن امروز، روزنامه ستاره صبح هست، درباره بحث میزبانی فوتبال در ایران که کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به تعلیق در آورده و گفته باید در زمین‌های بی‌طرف و در جایی که امنیت وجود داشته باشه این بازی‌ها انجام بشه، هم گزارشی که ستاره صبح منتشر کرده. هفته گذشته یعنی روز جمعه آقای خامنه‌ای در نماز جمعه امیرعلی حاجی‌زاده که فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران یعنی مسئول مستقیم شلیک به این هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن 176 نفر بود رو آورد در نماز جمعه و در ردیف دوم پشت خودش قرار داد تا ثابت کنه که از او حمایت میکنه، ولی واقعیت اینه که پیامدهای جبران ناپذیری اون اقدام سپاه پاسداران برای مردم ایران، اقتصاد ایران، ورزش ایران و حوزه‌های دیگر داشته و خواهد داشت. اما موضوع دیگری که امروز روزنامه‌ها بهش توجه کردن ماجرای شیر هست و گزارش‌هایی که منتشر شده درباره این که سلامت کافی رو برخوردار نیست و سمومی در این شیر مشاهده شده. روزنامه ایران نوشته که این خبر رو اولین بار شبکه‌های تلویزیونی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کردن. از قول معاون وزیر بهداشت نوشته که این خبر دروغه، نگران شیر نباشید و میتونید شیر استفاده بکنید. جالب اینه که روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح اصولگرا با عنوان شیر یا خطی گزارش در این باره داره که گفته امنیت غذایی رو نشانه گرفتن این اخبار و در سرمقاله هم تاکید کرده که کسانی که این خبر رو منتشر کردن خائن هستن. البته گفته که اون کارشناسان صدا و سیما تقصیری در این زمینه ندارن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. ایران جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران را به اوکراین تحویل نداده است. بریتانیا و فرانسه میگویند چارچوبی دراز مدت برای پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای لازم است. و خانه تئاتر ایران میگوید تحریم جشنواره تئاتر فجر اعتراضی مدنی است.
بنابر اظهارات جدید حسن رضایی فر مدیر بررسی سوانح در سازمان هواپیمایی ایران، تهران هنوز جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران را به اوکراین تحویل نداده است. آقای رضایی فر روز یکشنبه گفت ایران تلاش می‌کند جعبه‌های سیاه هواپیما را در داخل کشور بخواند و هنوز تصمیمی برای ارسال آنها به کشور دوم ندارد. این در حالی است که این مسئول سازمان هواپیمایی پیشتر گفته بود ایران فناوری لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه‌های سیاه را در اختیار ندارد. اوکراین خواهان دریافت جعبه‌های سیاه است و همزمان دفتر امنیت ترابری کانادا روز یکشنبه اعلام کرد ایران برای تحلیل اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیما هیچ برنامه‌ای مشخصی ندارد. از دیگر سو روز یکشنبه پیکر خلبان و خدمی پرواز هواپیمای اوکراینی از تهران به کیف منتقل و در مراسمی با حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری، مقامات ارشد و مردم این کشور تشییع شد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر پایبندی به تعهدات توافق هسته‌ای با ایران میگویند برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تعریف چارچوبی درازمدت لازم است. بر پایه بیانیه دفتر نخست وزیری بریتانیا، این موضع‌گیری در جریان دیدار بوریس جانسون و امانوئل مکرون در روز یکشنبه و در حاشیه نشست صلح لیبی در آلمان مطرح شده است. بیانیه سران بریتانیا و فرانسه پس از آن منتشر می شود که بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که سازوکار حل اختلاف در برجام را علیه تهران فعال می کنند. این سازوکار می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بشود. ایران می گوید در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما از آنجا که طرف‌های دیگر به تعهدات خود عمل نکردند، اقدام به کاهش تعهدات خود کرده است. خانه تئاتر ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای تحریم جشنواره تئاتر فجر از سوی شماری از هنرمندان را اعتراضی مدنی خواند. خانه تئاتر از مسئولان خواسته است که از برخوردهای احساسی و عجولانه با تهدیدهای نظیر ممنوعیت کاری و حرفه‌ای برای هنرمندان معترض دوری کرده و اجازه دهند اعتراضهای مدنی شکل و راه خود را ادامه دهند. طی روزهای گذشته و در پی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر انصراف دادند افزوده شده است. از سوی دیگر در حالی که جامعه اصناف سینمای ایران از همکاران خود خواسته در پی توهین به رخشان بنی اعتماد کارگردان سرشناس سینما در یک برنامه تلویزیونی از حضور در این رسانه خودداری کنند، خانه سینما خواستار ادامه همکاری با صدا و سیما شده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست برلین بر مسئولیت دو طرف در قبال مسائل امنیت بین الملل از جمله درباره ایران تاکید کرد. با این وجود دفتر نخست وزیری بریتانیا به جزئیات مذاکرات دو رهبر درباره ایران اشاره نکرده است. بر پایه اعلام دفتر نخست وزیری بریتانیا، آقای جانسون گفته تا زمانی که مسکو از فعالیت‌های بی‌سواد کننده خود که از نگاه لندن امنیت جهانی را تهدید می‌کند دست بر ندارد، روابط دو کشور به وضعیت عادی باز نخواهد گشت. بوریس جانسون در نخستین دیدار رسمی با ولادیمیر پوتین به مسکو هشدار داده که حملات شیمیایی نظیر آنچه در مورد جاسوس سابق روسیه در بریتانیا روی داد نباید تکرار شود. کرملین بارها اتهامات بریتانیا در مورد استفاده ماموران امنیتی روسیه از گاز شیمیایی علیه جاسوس سابق این کشور را رد کرده است. اما خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده این مجله صبحانه با خبر باشید.
سهر صبحانه با خبر امروز. حرف‌های ضد و نقیض مسئولان ایرانی در پرونده هواپیمای اوکراینی، انتقال جعبه سیاه به اوکراین همچنان در ابهام. برف و کولاک در گوشه و کنار ایران، بسیاری از مراکز آموزشی و فرودگاه‌ها تعطیل شدند. و شیوه جدید معترضان به دولت عراق، حمله به دفاتر متحدان ایران در نجف و مسدود کردن جاده ها. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رفتارهای ضد و نقیض و ابهام‌آلود مسئولان ایرانی در قبال پرونده هواپیمای مسافربری اوکراینی تمامی ندارد. پس از 3 روز انکار کامل دست داشتن در سرنگونی هواپیما و سرانجام تایید سرنگون کردن آن، البته با تاکید بر خطای انسانی و غیر عمدی بودن آن، هنوز تکلیف جعبه سیاه‌های این هواپیما روشن نشده. پس از کش و قوس‌های فراوان و در حالی که شنبه گذشته مقام‌های ایرانی از موافقت با ارسال جعبه سیاه به اوکراین یا فرانسه سخن گفته بودند، در کمتر از 24 ساعت با چرخشی کامل وجود برنامه‌ای برای این کار را نفی کردند، موضوعی که خشم کانادا را هم برانگیخته. از سوی دیگر در حالی که کانادا و اوکراین به فاصله اندکی پس از حادثه از تخصیص مبالغی به بازماندگان قربانیان گفتند، اما ایران به رغم مسئولیت مستقیمش در فاجعه هنوز تصمیم مشخصی برای پرداخت غرامت نگرفته. درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از سرنگونی هواپیمای 737 اوکراینی، هنوز تکلیف بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما مشخص نیست. حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران، دیروز یک شنبه گفت که این کشور فعلا هیچ برنامه‌ای برای ارسال جعبه سیاه به کشور دیگری ندارد. سخنانی که با اظهارات یک روز پیش وی تناقض داشت. مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هوایی ایران روز شنبه گفته بود چون این کشور تجهیزات پیشرفته برای بازخوانی این جعبه سیاه را ندارد، قرار است آن را به اوکراین یا فرانسه ارسال کند. اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که ایران پذیرفته که جعبه سیاه را به این کشور بفرستند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم روز جمعه از ایران خواسته بود با ارسال جعبه سیاه به فرانسه موافقت کند.
ایران آن سطح از تخصص فنی و عمده تجهیزات مورد نیاز برای بررسی سریع جعبه های سیاه آسیب دیده را در اختیار ندارد. تنها تعداد اندکی از کشورهای جهان هستند که قادر به انجام این کارند. فرانسه دارای یکی از این آزمایشگاه هاست و برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده.
همونطوری هم که ملاحظه می‌فرمایید،
ایران پیشتر اعلام کرده بود بر اساس پیمان‌های بین‌المللی باید جعبه سیاه این هواپیما در این کشور بررسی شود.
از کشورهای اوکراین، فرانسه و آمریکا دعوت کردیم برای مشارکت در بررسی سانحه. کشورهای سوئد، افغانستان و کانادا هم چون کشته داشتن در این سانحه میتونن بیان در فرآیند کار ما نظارت داشته باشن. اونا حق مشارکت در بررسی سانحه ندارن.
مقام های جمهوری اسلامی ایران با 3 روز تاخیر علت سقوط این هواپیما را شلیک غیرعمدی موشک پدافند سپاه اعلام کردند. از زمان سرنگونی هواپیما تا کنون یکی از خواسته‌های اصلی کشورهای که اتباعشان در این سانحه جان باختند بررسی جعبه سیاه هواپیماست. اتباع ایرانی و ایرانیان دو تابعیتی، شهروندان کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان در این حادثه جان باختند.
معلوم این هواپیما
پنهانکاری‌ها در اطلاع رسانی درباره این حادثه فاجعه بار هم از سوی جامعه جهانی و هم در داخل ایران مورد انتقاد است.
حادثه کوچکی نیست، مسئله امنیت فضای ایرانه، بحث 376 نفر تنها نیست.
اینجا اوکراین است که هزاران تن برای ادای احترام به 11 تن از شهروندان از دست رفته این کشور در این حادثه گرد هم آمدند. اجساد قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به کشورهای خود بازگردانده می شوند تا در آنجا آرام گیرند. اما بازماندگان 176 قربانی این پرواز ناتمام تا جزئیات این حادثه با بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما روشن نشود، آرام و قرار نخواهند داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چه تفاوت‌هایی دیدید در مورد نوع مواجهه و برخورد مسئولان ایرانی با بازماندگان و حتی تشییع پیکر قربانیان سرنگونی هواپیما و اون اقداماتی که از سوی کشورهای خارجی مانند کانادا و اوکراین صورت گرفتن این رابطه؟
تفاوت‌های زیادی واقعا وجود داره. من فکر کنم همه مردم این تفاوت‌ها رو دیدند و شنیدند، ولی شاید مهمترین هاش رو بشه اینطوری گفت که اولیش احترامه. احترامی که دیگران به قربانیان گذاشتن و احترامی که مقامات ایران به قربانیان گذاشتن، و شاید مهمترین وجه احترام مسئله گفتن حقیقته. دولت ایران، یعنی حکومت ایران، سعی کرد حقیقت رو کتمان کنه. کتمان کردن حقیقت بخشی از احترام نگذاشتنه، چون احترام گذاشتن یعنی توجه داشتن به کسی که ما قرار محترمش بداریم، یعنی خانواده قربانیان، یعنی که دغدغه‌های اونها رو محترم بشماریم. از جمله اینکه چی شد که این اتفاق افتاد، دولت ایران سعی کرد کتمان بکنه، دولت‌های دیگه به هر دلیلی و با هر انگیزه‌ای سعی کردن این واقعیت رو افشا بکنن. مسئله دیگه برمیگرده به نحوه همدردی مقامات. شما این همدردی رو با نوعی اصالت و صداقت در برخی از مقامات کشورهای خارجی، مثلا در مورد کانادا، میبینید، در حالی که در اینجا نوعی رفع تکلیف، حالت تصنعی و حتی استفاده از این همدردی برای تبلیغات سیاسی است، به جای اینکه این همدردی معطوف کم کردن رنج و مصیبت داغداران باشه و رنج و مصیبت مردمی که همراه بودن در این چند روز با داغداران و اینکه چه اتفاقی افتاده. مسئله دیگر رو شما در سوگواری میبینید. شما میبینید که این مراسم سعی شد مصادره بشه برای تبلیغات سیاسی. بازماندگان رو اجازه ندادن که به شیوه خودشون سوگواری بکنن و این فرایند سوگ رو از سر بگذرونن تا آروم بشن، بلکه اونو تبدیل کردن به تبلیغات سیاسی. در مورد حمایت‌های مالی هم شما می‌بینید که مثلا دولت کانادا 25,000 دلار اختصاص میده، دولت اوکراین 8,000 اندی، برای اینکه به هر حال این مراسمی که باید انجام بشه رو بپوشونه. اما دولت ایران نه تنها همدردی نمی‌کنه، نه تنها از لحاظ نمادین هم حتی کنار نمیاد با قربانیان، بلکه از لحاظ مالی هم کمکی تا به حال نکرده برای اونها.
خب رفتار حاکمیت پس از قبول مسئولیت سرنگونی هواپیما رو چگونه تحلیل میکنید؟ رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه عذرخواهی نکرد، مسئولی استعفا نکرد و در مورد جعبه سیاه و ارسالش به خارج از کشور هم هر روز حرف متناقضی زده میشه.
ببینید، یه دروغ مهمی گفته شده و این دروغ ناچار دروغهای بعدی رو پیش آورده. همونطور که فرمانده سپاه گفت، اگر ما نمی گفتیم کسی با خبر نمی شد. اهم از این که حالا این ادعا درست باشه یا نادرست، چون اوکراینیا پیش از این در واقع کشف کرده بودن، آمریکایی‌ها علائمی نشون داده بودن، فیلم هایی که منتشر شده بود همه گواه این بود که چنین اتفاقی افتاده و به موضوع معلوم شده بود، فقط لازم بود اعتراف کنم. ولی حتی اگر این ادعا رو هم در نظر بگیریم، یعنی نشون دهنده ذهنیت مقامات راجع به پنهانکاری و دروغی که گفتن. الان همین دروغ ها ادامه پیدا میکنه، یعنی بخشی از این تناقض هایی که شما اشاره کردید برای اینکه برخی از حقایق و جزئیات پوشیده بمونه و به همین دلیل این روند نگفتن حقیقت ادامه داره. خصوصا یه چیزی که خیلی در این زمینه مهمه، صرف نظر از مسائل فنی که ممکنه بعدها روشن بکنه، اینه که در اون سه روز چه گذشت که باعث شد که مقامات تصمیم بگیرن چنین دروغی رو بگن یا حقیقت رو نگن. این اهمیت داره، به دلیل اینکه مقامات میگن ما به بالاترین فرماندهان گفتیم، مقامات بالاتر اطلاع داشتن، ولی ما هیچ نشانه‌ای از همدردی یا قبول حقیقت در مورد اونها نمی‌بینیم. دونستن فرایند دروغ گفتن خیلی برای جامعه ما به نظرم اهمیت داره.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
بارش شدید برف در ایران روز یکشنبه منجر به لغو شماری از پروازها در فرودگاه‌ها و تعطیلی مدارس شماری از شهرهای این کشور شد. پلیس راهور تهران از شهروندان خواست تا از تردد غیر ضروری خودداری کنند و همچنین برای سفرهای درون و بیرون شهری خودروهای خود را مجهز به زنجیر چرخ کنند. سازمان هواشناسی ایران خبر داده که از چهارشنبه این هفته فعالیت سامانه بارشی در غرب و جنوب تشدید خواهد شد. در یک هفته گذشته و در پی جاری شدن سیل در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان، شماری از مردم خانه‌های خود را از دست دادند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
تصاویری از وضعیت شنبه شب فرودگاه مهرآباد تهران. بارش شدید برف و کاهش دید منجر به لغو کلیه پروازها در این فرودگاه تا صبح یک شنبه شد. این هم وضعیت فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که پروازهای خارجی در این فرودگاه با مشکلی مواجه نشدند و تنها برخی از پروازهای داخلی با تأخیر انجام شده است. در تهران سخنگوی آموزش و پرورش این شهر یک شنبه اعلام کرد مدارس کلیه مقاطع شهر تهران 29 دی در هر دو نوبت صبح و عصر تعطیل است. مدارس برخی دیگر شهرهای استان تهران هم تعطیل شدند. در دیگر شهرهای ایران هم وضع بهتر از تهران نبود. مدارس تبریز روز یک شنبه به دلیل بارش سنگین برف تعطیل بودند. رسانه‌های ایران از لغو پروازهای فرودگاه ایلام گزارش دادند و برخی از دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی از جمله دانشگاه سهند و مدنی و همچنین دانشگاه تبریز تا ظهر روز یکشنبه تعطیل بودند. بارش برف در شبکه‌های مجازی نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. شماری از کاربران این پرسش را مطرح کردند که چرا فرودگاه‌های ایران در روزهای برفی تعطیل می‌شوند اما به گفته آنها در شرایط جنگی به کار خود ادامه می‌دهند. در همین حال سازمان هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز چهارشنبه در جنوب ایران خبر می‌دهد.
اوضاع در بخش غرکی خیلی خیلی افتضاح. تیر برقا رو می‌بینید که از جا کنده شده و برق به اون مناطق اونور رودخونه نمی‌رسه.
اینجا وضعیت شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان است. بر اساس گزارش‌ها بارندگی سیلاسا در این استان منجر به طغیان رودخانه‌ها و تخریب ده‌ها روستا شد. در بخش‌های شرقی استان هرمزگان هم جاری شدن سیل وضعیت این مناطق را با بحران روبرو کرده و مردم محلی از نیازشان به غذا و دارو، پتو و آب آشامیدنی خبر می‌دهند.
اینجا نیاز به کمک دارن، نیاز به دارو دارن. تمام راه‌های مواصلاتشون قطع شده. روستای الان دوباره میگم جانوری، روستای جانوری بخش لیرده بعد از جاست به سمت چابهار.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، یک بحثی که این روزها مطرح هستش در مورد انصراف هنرمندان هست از اجرای برنامه‌هاشون، حالا چه برنامه‌هایی که به جشنواره فجر به خصوص مربوط میشه، جشنواره تجسمی فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر، فیلم فجر و یا اجراهای فردی. چه گفتند کاربران در این رابطه؟
ببین، در تازه ترین تحولی که من به چشمم خورد در اینستاگرام شهرداد روحانی موسیقیدان برجسته نوشته که معذور از اجرای برنامه در بهمن ماه در اوکستر سمفونیک و نوشته که به خاطر دلیل سلامتی نمیتونه به ایران برگرده. منتها توضیح بیشتری نداده. همزمان صالح نوشته که با چماقی کردن هنر به واسطه بازداشت و زورگویی و مجبور کردن گروه‌ها برای شرکت در جشنواره فجر امسال هیچ شکی باقی نمی‌ماند که هر گونه حضور در این جشنواره در هر رشته‌ای مباشرت در قطع به نوشته این کاربر و زدن نان در خون کشته شدگان و گرفتن ماهی از آب گلالود است. یک سری انتقاد هم شده از شهاب حسینی که مثل این که گفته بود شرکت میکنه،
گفته منتقد هستم ولی باید شرکت کرد، به نوعی مخالفت کرده بود با این مسئله که برخی از هنرمندان سینما گفتن که ما حضور پیدا نمی کنیم در جشنواره فجر و حتی به عنوان تماشاگر هم نمیشینیم به تماشای فیلم ها.
حالا نوشین زرگری نوشته که سه گروه تئاتری رو در مشهد به دلیل انصراف از شرکت در جشنواره بازداشت کردند و دیروز با یک ندامتنامه اعلام کردند که در جشنواره شرکت میکنند. بعد خطاب به شهاب حسینی نوشته که دعوتها و نصایح حکیمانش برای شرکت در جشنواره با گرز و باتوم اجرا میشود که مبادا دو دستگی و افتراق به وجود بیاید. اما در حمایت از شهاب حسینی و دیگر هنرمندانی که گفتن شرکت میکنن در جشنواره، آرش نوشته که چند روزه به شهاب حسینی حمله میکنین، اگر قراره با این دیدگاه انقلاب کنین همون بهتر که در همین به نوشته او آرامش لجنالود دست و پا بزنیم. خطکش تفکیک خودی و ناخودی شما تحمل کوچکترین نظر مخالف رو نداره. دنا نوشته که به کره شمالی خوش آمدید. دستگیری هنرمندانی که از جشنواره فجر کنارگیری کرده بودند و مجبور به بازگشت به جشنواره شدند از اون خبراییه که 100 سال دیگه هم حذف نمیشه. و اما کاربر دیگری باز به گفته شهاب حسینی اشاره کرده که گفته بود که منتقد کشته شدن هموطنانم در آبان ماه هستم. این کاربر نوشته که مرد حسابی باید به کشته شدن مردم اعتراض کرد و نه انتقاد. میفهمی اعتراض یعنی چه؟ قاتل رو نقد نمی کنن، قاتل رو محاکمه می کنن.
ممنونم هومن که با ما همراه بودی. اعتراض های همراه با خشونت بار دیگر در عراق از سر گرفته شد. معترضان به عنوان آغاز حرکتی جدید روز گذشته اقدام به بستن تعدادی از جاده ها کردند. این در حالی است که بار دیگر دفاتر برخی گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم هدف حمله قرار گرفت. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
به آتش کشیدن دفتر جنبش الوفا از گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی در شهر نجف عراق. به آتش کشیدن تصویر قاسم سلیمانی در همین شهر. و به آتش کشیدن دفتر کتائب حزب الله از دیگر گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. رویدادهایی که از سرگیری اعتراض‌های خشونت‌بار در عراق را نشان می‌دهد، پس از چند هفته آرامش نسبی و اکنون آغاز حرکتی جدید، بستن جاده‌ها از سوی معترضان.
ما امروز شروع کردیم و فردا و روزهای دیگه هم ادامه میدیم. جاده‌ها رو می‌بندیم. به هیچ نهاد دولتی یا مؤسسه و مدرسه‌ای هم تعرض نمی‌کنیم. حرکت ما مسالمت‌آمیزه. ما از دانشجوها می‌خوایم که ما رو همراهی کنند.
دور جدید اعتراض‌های عراق بیش از 3 ماه پیش آغاز شد. تظاهراتی در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی که به سرعت به اعتراض علیه گروه‌های حاکم تبدیل شد. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند و می‌گویند در این مدت به خواسته‌هایشان توجهی نشده.
ما داریم اعتراض و خشم خودمون رو نشون میدیم. 3 ماه توی میدان تحریر هستیم، گرسنگی و سرما رو تحمل میکنیم، از خانوادهمون دوریم، اما دولت اصلا توجهی نمیکنه، نمیگه این مردم حقشون رو میخوان.
معترضان تهران را حامی دولت مردان کنونی میدانند و در این ماه ها بارها علیه ایران شعار سر دادند. 2 هفته پیش تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، شخصیتی که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، و شعاری در تمجید از قاسم سلیمانی. و پیش از آن شعار علیه قاسم سلیمانی در تظاهرات اعتراضی عراق. همه و همه نشانه از دو دستگی در جامعه عراق دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های مصحف تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره با تیتر مسافران ایرانی سرگردان فرودگاه‌های خارجی. به نوشته این روزنامه، بعد از هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی در نزدیک فرودگاه بین‌المللی تهران از سوی پدافند سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 تن منجر شد، حالا بسیاری از شهروندانی که از ایران قصد دارن خارج بشن، به کشورهای دیگر برن یا برعکس از کشورهای دیگر قصد سفر به ایران رو دارن، با مشکل مواجه شدن، چرا که بسیاری از خطوط هوایی پروازهاشون رو به ایران لغو کردن، پروازهای مستقیم رو. به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه شهروند، مسیری که برای مثال این روزنامه بهش اشاره کرده 7 ساعت طول میکشیده، حالا ممکنه 36 ساعت طول بکشه، چون کسانی که از ایران قصد دارن برن یا برعکس باید بخشیش رو زمینی یا با قطار سفر کنن. و البته این روزنامه اشاره کرده که در مواقعی هم که خطوط هوایی فعال هستند منجر میشه به اینکه در فرودگاه‌های بعدی باید ساعت بسیاری رو در انتظار بمونن تا پروازهای بعدی به مقصد اونها رو برسونن. روزنامه دیگری که در ارتباط با پیامدهای حادثه یا ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گزارش دارن امروز، روزنامه ستاره صبح هست درباره بحث میزبانی فوتبال در ایران که کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به تعلیق در آورده و گفته باید در زمین‌های بی‌طرف و در جایی که امنیت وجود داشته باشه این بازی‌ها انجام بشه، هم گزارشی که ستاره صبح منتشر کرده. هفته گذشته یعنی روز جمعه آقای خامنه‌ای در نماز جمعه امیرعلی حاجی‌زاده که فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران یعنی مسئول مستقیم شلیک به این هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن 176 نفر بود رو آورد در نماز جمعه و در ردیف دوم پشت خودش قرار داد تا ثابت کنه که از او حمایت میکنه، ولی واقعیت اینه که پیامدهای جبران ناپذیری اون اقدام سپاه پاسداران برای مردم ایران، اقتصاد ایران، ورزش ایران و حوزه‌های دیگر داشته و خواهد داشت. اما موضوع دیگری که امروز روزنامه‌ها بهش توجه کردن ماجرای شیر هست و گزارش‌هایی که منتشر شده درباره این که سلامت کافی رو برخوردار نیست و سمومی در این شیر مشاهده شده. روزنامه ایران نوشته که این خبر رو اولین بار شبکه‌های تلویزیونی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کردن. از قول معاون وزیر بهداشت نوشته که این خبر دروغه، نگران شیر نباشید و میتونید شیر استفاده بکنید. جالب اینه که روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح اصولگرا با عنوان شیر یا خطی گزارش در این باره داره که گفته امنیت غذایی رو نشانه گرفتن این اخبار و در سرمقاله هم تاکید کرده که کسانی که این خبر رو منتشر کردن خائن هستن. البته گفته که اون کارشناسان صدا و سیما تقصیری در این زمینه ندارن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. Thank you.